أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. محضر همه اساتید و دوستان عزیز و بزرگوار عرض سلام و ادب دارم و تشکر ویژه میکنم از برادر عزیز و بزرگوارمون جناب آقای دکتر حمزه پور که رحلت این عالم مجاهد و خدمتگزار به اسلام و مکتب شیعه رو یادآوری کردن. انشاءالله که با اجداد طاهرینشون در اعلی علیین محشور باشند. در تفسیر سوره قدر، در واقع بعد از اون مقدمه، باید وارد آیات بشیم. اولین آیه انا انزلناه فی لیلت القدر. قبل از اینکه مفاد کلی آیه رو بررسی بکنیم، لازمه برخی از واژگان این آیه روشن بشه. اولین واژه واژه قدر است، که مراد از قدر در این آیه چیه؟ واژه قدر و مشتقاتش در قرآن کریم در سه معنا به کار رفته. یکی معنای ارزش و شرافت، مثل آیه شریفه و ما قدر الله حق قدره، این مشرکان و کافران قدر خدا را نمی دانند، یعنی در واقع به عظمت و شرافت و بزرگی خداوند متعال پی نبردن. پس قدر در این آیه به معنای ارزش و عظمت و شرافت است. یک کاربرد دیگر واژه قدر تقدیر و اندازه گیری کردن است. اندازه یک شیء را به لحاظ کمیت و کیفیت تعیین کردن و در واقع ایجاد کردن است. یعنی در واقع تقدیر هم به معنای اندازه گیری کردن است، هم به معنای اندازه دادن است. یعنی در واقع به یک شیء کیفیت و کمیت خاصی که عطا بشد، این به معنای تقدیر هم هست. در قرآن هم آیات متعددی داریم که این واژه و مشتقاتش به معنای در واقع دادن اندازه به یک شیء هست، مثل اون آیه شریفه والذی قدر فهدا. خداوند سبحان اون کسی است که، اون پروردگاری است که ابتدا وجودی هر شیء رو تعیین میکنه و بهش میده اون چه که از کمیات و کیفیات یک شیء باید داشته باشه رو عطا میکنه، بعد او را هدایت میکند. یا آیه شریفه انا کل شیئن خلقناه به قدر، ما هر شیئی رو در عالم طبیعت با قدر، با قدر و با اندازه آفریدیم. یعنی شما هیچ موجودی رو در عالم طبیعت پیدا نمی کنید که وجود بی حد و اندازه داشته باشه. هر موجودی یه اندازه وجودی دارد به لحاظ کمیت و کیفیت. کاربرد دیگر این واژه به معنای ضیق و تنگناست. الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. خداست که به هر کسی که اراده کند اون رزقش رو گسترش میدهد، وسعت میدهد، و هر کسی رو هم که صلاح نداند و در واقع مصلحت نبیند برای او، رزق او را تنگ میکند. یقدر یعنی تنگ کردن، کوتاه کردن. ملاحظه میفرمایید پس در قرآن در سه معنا به کار رفته. حالا بحث در این است که این واژه قدر در سوره انا انزلنا آیا به معنای ارزش و شرافت است، به معنای اول است، یا به معنای دوم است، یا به معنای سوم. معنای سوم خیلی طرفدار ندارد، یعنی اندکی بوده که در واقع این قدر رو در آیه شریفه انا انزلنا به معنای تنگنا و ضیق گرفتن. انا انزلناه فی لیلت القدر، یعنی ما قرآن رو نازل کردیم در شبی که اون شب تنگنا و ضیق داشت. و برای اینکه این بیانشون رو، فهمشون رو توجیه کنن، میگن به این خاطر که در شب قدر ملائکه بر زمین فرود می آیند و زمین در واقع گنجایش حضور همه ملائکه رو نداره، یک تنگنایی و ضیقی در زمین از حضور ملائکه ایجاد می شود. به همین خاطر قدر رو به این معنا گرفتن و این البته یک پشتوانه و پیشفرض کلامی دارد و اون این استش که اینها ملائکه رو یک موجودات جسمانی و مادی می دانند که مکان اشغال می کند، فضا اشغال می کند، بنابراین با نزولشون بر روی زمین وسعت زمین که انهو تنگ می شود و دچار ضیق می شود. اما این خیلی در میان در واقع مفسران طرفدار پیدا نکرده. عمدتا مفسران یکی از دو معنای قبلی رو برگزیدند. برخی از مفسران گفتن این به معنای اندازه دادن و اندازه گیری است، به خاطر اینکه در شب قدر این همه حوادثی که در سال آینده میخواد وجود پیدا کند تقدیرش در اون شب معین می شود، یعنی اندازه وجودی، کیفیت وجودیش در شب قدر مقدر می شود. مثلا در شب قدر مقدر می شود که فلان نوزاد از فلان پدر مادر در چه روزی، در چه ساعتی، در چه مکانی به دنیا بیاید، با چه اندازه وجودی، وزنش، رنگش، ویژگی های دیگری که این نوزاد به لحاظ جسمانی و روانی و روحی دارد. همه این ویژگی ها در شب قدر مقدر می شود. اینا معتقدم که در واقع قدر به این معناست. یه قول دیگرم این استش که قدر در اینجا به معنای ارزش است، به معنای شرافت هستش. ما قرآن رو در شبی نازل کردیم که اون شب شب شریفی است، شب بسیار با عظمت و بزرگی هستش. هر دو این معنا در واقع سازگار مؤید روایی و قرآنی داره. به نظر ما این قول سوم روشن‌تر است که ما قدر رو به معنای ارزشمندی و عظمت بگیریم. دو تا شاهد قرآنی هم میشه در واقع در نظر گرفت برای این نظر سوم، این نظر اخیری که ما برگزیدیم، و اون این است که آیات سوره دخان هستش. اون آیات اولیه سوره دخان هم مضمون است و هم موضوع است با آیات سوره قدر. در سوره دخان داریم انا انزلناه فی لیلت مبارکت، انا کنا منذرین، ما قرآن رو در شب مبارکی، در شب پربرکتی، پرخیری، با عظمتی، در واقع با شرافتی نازل کردیم. یا آیه سوم همین سوره قدر که می فرمان لیلت القدر خیر من الف شهر، این شب قدر از هزار شب دیگری که قدر درش نباشد در واقع بهتر است و خیرش و شرافتش و عظمتش بهتر است و بیشتر است. در هر صورت واژه قدر رو در این آیه یا به معنای تقدیر باید بگیریم، اندازه داد، تقدیر به معنای اندازه دادن، نه تعیین اندازه. کار خداوند متعال تعیین اندازه نیست، اندازه دادن است. اندازه وجودی میدهد به اشیا، ما میاییم این اندازه های وجودی رو میسنجیم و میفهمیم و در واقع در ذهنمون تعیین میکنیم. به معنا مرسگری معنای شرافت و عظمت هست که هر دو سازگار است با این آیه. واژه دیگر واژه لیله هستش، انا انزلناه فی لیلت القدر. عموم مفسران در واقع اتفاق نظر دارن که لیله در اینجا به معنای شب است، یعنی برهه از زمان، مقطعی از زمان، همون معنای متعارف و عرفی که دارد. ما قرآن رو در یک شب نازل کردیم نه در روز. یک شب از شبهای ماه مبارک رمضان که اون شب به خاطر ارزشمندیش و شرافتش یا به خاطر تقدیر اشیا در اون شب، ما اون شب رو لیلت القدر نامیدیم. عموم مفسران لیله رو به همین معنای متعارف گرفتن، یعنی برهه‌ای از زمان، مقطعی از روز، شبانه روز که در واقع روشن است. برخی از مفصلان مثل مرحوم شاه آبادی می‌فرمایند که مراد از لیله در اینجا وجود مقدس پیامبر بزرگوار اسلام و حضرات معصومین است و به تعبیر دیگر مراد از لیله در اینجا وجود انسان کامل است، روح و حقیقت انسان کامل هستش. ایشان در واقع این رأی رو برگزیدن. بعد چرا بر قلب و حقیقت و سر انسان کامل قرآن کریم تعبیر کرده به لیله؟ ایشون می‌فرماد رازش در این استش که انسان کامل تا به مرتبه فرو رفتن در واقع در اون تجلیات ذاتی پروردگار عالم نشه، تا زمانی که از خودش غافل نشود، خودش و خودیتش و منیتش و حیثیات وجودی خودش و اشیا و ماسب الله، تا ماسب الله را در واقع از او پنهان نشود، تا از ماسب الله غافل نشود و در واقع غرق در تجلیات الهی نشود، به حقیقت خودش پی نمیبرد، به اون سر وجود خودش و استعدادهایی که دارد پی نمیبرد. همین که از خود و خودیات و منیات و حجابهای ظلمانی و نورانی رها شد، پوشیده شد، که انه اونها رو در واقع ندید و نادیده گرفت و غفلت کرد، میتواند در واقع به سر وجودی خودش برسد و با اون سر وجودی خودش حقیقت قرآن کریم رو دریافت بکند. در واقع عطیه و در روایات و اینها هم داریم برخی از روایاتی که نحوه دریافت نزول قرآن رو برای پیامبر بزرگوار اسلام تبیین میکند، این نظریه رو تایید میکنه. در روایات هم داریم، خصوصا در روایاتی که در ذیل آیات سوره دخان آمده، اونجا داریم روایاتی که میفرماید در اونجا، چون داریم که به اصطلاح انا انزلناه فی لیله مبارکه، ما در اون روایات لیله مبارکه رو به وجود مقدس حضرت صدیقه کبرا تفسیر کردن، به وجود مقدس حضرات معصومین تعبیر کردن و تفسیر کردن. حالا ما این بیان در واقع روایات رو، این تفسیر روایات از لیله القدر که اینو تطبیق کردن بر حضرات معصومین، این رو فعلا کنار میذاریم، انشاءالله در بحث روایی بهش بپردازیم. بیانی که مرحوم در واقع شاه آبادی داره، میخواستم عرض بکنم که یک نزدیکی و قرابتی با روایات ذیل اون سوره داره. مرحوم شاه آبادی سعی کردن که یک دلائلی رو هم برای اثبات مدعای خودشون بیاورن. دو سه تا شش دلیل آوردن، ولی لازم نیست ما به طور مفصل همه دلائل ایشون رو عرض بکنیم. دو سه تا از مهمترین دلائلش رو میاریم. انشالله بعد در انتهای این بحثمون در ذیل این آیه یه بازگشتی میکنیم، ببینیم آیا دلائل ایشون در واقع از چه قوتی برخورداره. اولین دلیل ایشون این استش که شب و روز اصولا زمان یک وجود مستقلی ندارد. زمان بعدی از ابعاد وجودی اشیاء است. یعنی ما در عالم طبیعت اشیاء و موجودات نداریم به اضافه زمان. اون چی که در عالم طبیعت هست اشیاء هست، اشیاء مادیه. مثلا هر شیئی از اشیاء مادی در واقع ابعاد وجودی دارد، یه ابعاد ثلاثه‌ای دارد، یکی از ابعاد اون موجود مادی هم زماندار بودن هست. بنابراین اگر فرض کنید در عالم دنیا فرضاً هزار شی وجود دارد، اگر هر هزار شی از بین برود دیگه زمانم از بین رفته، مکانم از بین رفته. اینجور نیستش که اشیاء مادی از بین برن ولی زمان وجود داشته باشد. زمان یک وجود در مستقل از وجود اشیاء ندارد، یک بعدی از ابعاد اشیاء مادی هستش. اونم به جهت این که اشیاء مادی ماده دارن و ماده مستلزم وجود تدریجی هستش و در تدریج است که زمان به وجود می آید، چون هر موجودی در عالم طبیعت حرکت دارد و چه حرکت در عوارض و چه حرکت در جوهر، اون موقع در واقع این کمیت حرکت میشه همان زمان. در هر صورت حالا وارد این بحثای فلسفی هم نشویم، ایشون میفرماید که به نه ایشون، همه فلاسفه در واقع این رو میگن که زمان بعدی از ابعاد موجودات مادی است، همچنان که مکان هم همینطوره. اینجوری نیستش که عالم دنیا یه مکانی باشد که موجودات مادی رو در خودش جای داده باشد، یک ظرفی باشد برای موجودات مادی. نه، اگر موجودات مادی از بین برن، مکان هم از بین رفته. اینجوری نیستش که موجودات مادی از بین برن ولی مکان در عالم طبیعت باشد. پس مکان و زمان در واقع دو شیء مستقل نیستن، وجود خارجی مستقلی ندارن. حالا که زمان وجود خارجی مستقلی ندارد، متصف به شرافت و پستی نمی شود. زمان چیزی نیست که بگیم این زمان شریف است، زمان دیگر شریف نیست. این شب در واقع شب با شرافت است، شبهای دیگر اینطوری. شبها همه مثل همن، روزا همه مثل همن، زمانها همه مثل همن. این حوادثی که در عالم طبیعت اتفاق می افتد، این پدیده هایی که رخ می دهد، اون پدیده ها هستن که ارزشمندن و شرافت دارن و زمان ها در واقع شرافتشون یک شرافت طبعی است، یک شرافت عارضی است. به شرافت اون حادثه‌ای که در اون زمان رخ داده، به تعبیر عامیانه، اون زمان هم در واقع شرافت پیدا میکند. مکان ها هم همینطور، هیچ مکانی شرافت ذاتی ندارد، هیچ زمانی هم شرافت ذاتی ندارد، پستی هم نداره. اگر قرآن کریم مثلا در سوره قمر یا در برخی از سوره های دیگر ایام یا یومی روزی را به نحوست در واقع توصیف کرده که میفرماید که ما بر اینها در واقع نازل کردیم یک بادی را فی یوم نحس یا ایام نحسات، در روز نحسی این عذاب رو نازل کردیم، این نزول عذاب بر اونها نحس بوده، نه که یک روزی فی حد ذات نحس باشد و این عذاب در اون روز نازل شده باشه. بنابراین حالا که زمان فی حد نفسه وجود خارجی مستقل ندارد، متصف به شرافت و پستی و اینا نمی شود، ما می فهمیم که مراد از لیله در این آیه زمان نیست. چرا؟ چون در این آیه خود شب متصف شده است به با ارزش بودن و با عظمت بودن. چون خود شب متصف شده است و می دانیم شب زمانی در واقع متصف به پستی و خوبی و شرافت نمی شود، پس مراد از لیله در این آیه زمان نیست بلکه وجود انسان کامل است. نکته دیگری که ایشون بهش تمسک کرده این استش که قرآن کریم خداوند متعال مهم این است که بگوید قرآن بر چه کسی نازل شد، بر چه چیزی نازل شد، نه که در چه زمانی نازل شد. توضیح دادن و بیان من نزل علیه مهمتر است بر بیان ما نزل فیه. اینجور که شما آیه رو تفسیر میکنید، قرآن ما نزل فیه رو توصیف کرده که همون شب باشد، مقطعی از زمان باشد، اما من نزل علیه رو بیان نکرده، در حالی که بیان من نزل علیه مهمتر از ما نزل فیه هسته. پس قرآن میخواد در این آیه بگوید که ما قرآن رو بر کسی نازل کردیم، اون کس در واقع قلب انسان کامل است، روح و سر انسان کامل است. و اگر شما آیه رو به این شکلی که ما تفسیر میکنیم تفسیر کنید، آیات بعدی هم معناش روشن‌تر می شود. و ما ادراک ما لیلة القدر، شما اینجوری معنا میکنید، میگید شماها نمی توانید عظمت و شرافت شب قدر را درک کنید، در حالی که طبق تفسیر ما آیه روشن‌تر است. ای پیامبر، تو نمی توانی قدر خودت را بدانی، یعنی تو تا زمانی که خودت لیلة نشوی، تا به سر خودت نروی، به سر خودت نرسی، در واقع از حجابها رها نشی و با اون حقیقت قرآن اتصال وجودی برقرار نکنی، خودت نمیفهمی چه استعدادی داری، خودت نمیفهمی چه حقیقتی داری. حقیقت خودت زمانی بالعیان برات کشف میشود که تو در واقع غافل شوی از همه اشیا از ما سوی الله و ما سوی الله برای تو پنهان شوند، همچنان که اشیا در شب پنهان می شوند. بعد بیان دیگری ایشون داره، دلیل دیگری داره و اون این استش که در آیات بعدی در این سوره قدر خداوند متعال می فرماید که تتنزل الملائکه و روح فیها، ملائکه و روح در این لیلة القدر نازل می شوند. خب ملائکه که زمانی نیستن، موجودات زمانی نیستن، اونا اصولا نه در زمان نازل می شوند نه در مکانی نازل می شوند، نه نزول در زمان دارن نه نزول در مکان دارن. این موجودات مادی هستن که نزول در زمانی هستن و نزول در مکان دارن، یعنی مکانی هستن. ملائکه که نه در واقع ویژگی زمان، نه خصلت زمان رو دارن، نه خصلت مکان رو دارن، نه قید زمان رو دارن، نه قید مکان رو دارن. پس نزول در زمان ندارن، نزول در مکان ندارن، اما نزول بر قلب پیامبر دارن، چون قلب پیامبر از جنس ملائکه است، قلب پیامبر از جنس مجردات است. سر پیامبر اکرم مادی نیست، سر انسان کامل مادی نیست، همچنان که اصولا روح انسان ها در واقع از جنس ماده و جسم نیست. یعنی در واقع یک انکشافی برای جان و سر پیامبر اکرم رخ میدهد نسبت به ملائکه. یا این دلائل و دلائل دیگری ایشون دارن که حالا رسیدگیش باشد برای اینکه این آیه موقعی که مفادش کاملا روشن شد. خب نکته بعدی این استش که این مرجع ضمیر در انزلناه چیه؟ خب هر ضمیر یک مرجعی میخواهد. برخی از مفسران، یعنی اندکی از مفسران در طول تاریخ، اون هم از قدما، گفتن این ضمیر به جبرئیل برمیگرده. انا انزلناه فی لیلة القدر، یعنی ما جبرئیل رو در شب قدر نازل میکنیم. این خیلی مورد توجه مفسران قرار نگرفته و به حق هم همینطور است. این قول نه در واقع شواهد در اون متنی و قرآنی دارد، نه از روایات معید دارد و غیره. مشهور مفسران، بلکه میشه گفت اجماع مفسران به غیر از بعضی ها، بر این هستش که این ضمیر به قرآن برمیگردد. انا انزلناه، یعنی انا انزلنا القرآن. وقتی اینا با این چالش مواجه شدن که خب اگر این ضمیر بخواد به قرآن برگرده، قرآن باید در این سوره در قبل از این واژه ذکر شده باشد، مرجع با مرجع ضمیر با ذکر شده باشه، ولی در این آیه مرجع ضمیر ذکر نشده. اینا هم پاسخ دادن، پاسخ درستی هم هست و اون این هستش که لزوم ذکر مرجع ضمیر برای رفع اشتباه هست، برای رفع التباس است. بنابراین اگر در موردی ضمیر ما مرجعش کاملا برای مخاطب روشن باشه، دیگه نیازی نداره که گوینده قبلش مرجع برای ضمیر ذکر بکنه. اینجا چون هر مخاطبی موقعی که با قرآن آشنا باشد، با آیات قرآن آشنا باشد، به این آیه مواجه بشه، با این آیه همین که بشنوه انا انزلناه فی لیلة القدر، ذهنش میره به سمت قرآن، میگه ما قرآن رو در شب قدر نازل کردیم. چون التباسی اشتباهی پیش نمیاد، لزومی نداره مرجع ضمیر ذکر شده باشه. یه قول دیگری هست، همون قول مرحوم شاه آبادی و برخی دیگر از عارفان، و اون این استش که مرحوم شاه آبادی میفرماید که ضمیر انزلناه به قرآن بر نمیگرده، بلکه ضمیر انزلناه به هویت مطلقه برمیگرده، چون ضمیر هو و هو در قرآن برمیگرده به هویت مطلقه. مثل قل هو الله احد، اونجا ضمیر هو در واقع برمیگرده به همون هویت مطلقه. بعد این اشکال رو مطرح کرده و پاسخ داده که آقا هویت مطلقه که اصولا نزول نداره، تنزل نداره، حتی تجلی نداره. میفرما نه اینکه علم خداوند متعال، علم ذاتی خداوند متعال با اون مرتبه هویت مطلقه اتحاد وجودی دارد، مراد از نزول هویت مطلقه علم ذاتی خداوند متعال، تجلی علم خداست. و معنای آیه این می شود که انا انزلناه فی لیلة القدر، یعنی ما اون علم ذاتی خدا را بر قلب پیامبر اکرم نازل کردیم، بر قلب انسان کامل نازل کردیم. بعد ایشون میفرماید که البته این تنزل علم ذاتی خداوند متعال مراتب داره، چند مرتبه این تنزل رخ داده، آخرین مرتبه تنزل شده قرآن ملفوظ، شده قرآن لفظی، این قرآنی که ما در عالم طبیعت در محضرش هستیم. قبل از این مراتبی از هستی وجود داره، در هر مرتبه ای علم ذاتی خدا یک تجلی داره و در اون مراتب و در اون عوالم در واقع قلب پیامبر بزرگوار اسلام اون حقیقت علم ذاتی خدا رو که بعدها در قالب الفاظ و عبارات در بیاد میشه این قرآن، اون مرتبه علم ذاتی قبل از این که در قالب این الفاظ و مفاهیم در بیاد، اون با سر و حقیقت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم اون اتحاد وجودی پیدا کرده که انه قلب وجود مقدس پیامبر اکرم یا انسان کامل یعنی پیامبر اکرم و حضرات معصومین مظهر علم ذاتی خداست، مظهر تجلی علم ذاتی خداست. و همین خاطر هر آنچه که در هستی وجود دارد و وجود پیدا میکند در عوالم هستی، در واقع او برای انسان کامل مکشوف است، حاضر است و پیامبر بزرگوار اسلام علم تام به اونها دارد، همچنین علم به این قرآن ملفوظی که هست. خب اینم بیانی است که ایشون در اینجا دارد، این رو هم باز داشته باشیم تا انشالله در انتهای این آیه ببینیم که چه نسبتی بین بیان ایشون و اون چرا که از این آیه میشه استنباط کرد وجود داره. مطلب بعدی که در واقع جان این آیه هستش و در واقع اون نکته محوری این آیه هست، بحث خود نزول قرآنه. اصولا انزلناه فی لیلت القدر یعنی چی؟ ما قرآن بعد نازل کردیم. حالا شب قدر رو چه برهه‌ای از زمان بدانید، چه یکی از شبهای ماه مبارک رمضان بدانید، چه قلب انسان کامل بدانید، ما ضمیر انزلناه رو حالا چه در واقع اون علم ذاتی بدانید، چون میگید همون علم ذاتی در مراتب بعدی شده قرآن، چه از همون ابتدا بگوییم نه این ضمیر به قرآن برمیگرده. خب این انزال قرآن یعنی چی؟ نزول قرآن یعنی چی؟ مفسران چند تفسیر برای این آیه بیان کردن که مراد از نزول قرآن چیه. خب چرا اولا چرا این بحث مطرحه که شروع کردن به تفسیر و توجیه؟ به خاطر اینکه این آیه شریفه میفهمن انا انزلناه فی لیلت القدر، ما قرآن رو یعنی کل قرآن رو در شب قدر نازل کردیم. انا انزلناه فی لیلت مبارکه یعنی کل قرآن رو نازل کردیم. یا در سوره بقره داریم شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن، در ماه مبارک رمضان کل قرآن نازل شده است، القرآن نازل شده است. خب در سوره بقره میفرماید که کل قرآن در ماه مبارک رمضان نازل شد، بعد در این دو سوره دیگر فرمود در شب قدر نازل شد، بعد روایات ما میفرمایند که شب قدر یکی از شبهای ماه مبارک رمضان است و مجموع آیات سوره بقره و سوره انا انزلناه و سوره دخان مجموعش این استش که ما قرآن رو در یکی از شبهای ماه مبارک رمضان نازل کردیم که لیلة القدر نامیدیم. خیلی خوب، حالا این نزول کل قرآن در شب قدر نازل شده یعنی چی؟ در حالی که ما میدانیم قرآن در ظرف 23 سال نازل شده است، یک، و ابتدای نزول قرآن در روز 27 رجب در واقع سال 40 عام الفیل بوده است، بعد از ماجرای عام الفیل بوده است. خب قرآن می‌فرماید که ما کل قرآن رو در ماه مبارک رمضان نازل کردیم، ولی روایات و تاریخ میگویند که بعثت پیامبر بزرگوار اسلام اولا در ماه رجب رخ داده است، ثانیا در ظرف 23 سال بوده است، نه اینکه کل قرآن در روز 27 رجب باشد، بخشی از قرآن در 27 رجب بوده بعد بقیهش در طول 23 سال بوده. اما این آیات میگویند کل قرآن رو ما در شب قدر نازل کردیم. این تعارض و این تنافیه که در واقع بین آیات قرآن و روایات و تاریخ هست، تاریخ مبعث پیامبر بزرگوار اسلام هست، باعث شده که مفسران در واقع راه حل‌هایی برای حل این تعارض ارائه بکنند. گروه زیادی از مفسران، اعم از مفسران شیعه و اهل سنت، این توجیه و تفسیر اول رو ارائه کردن و جانبداری کردن و اونها اینطور تفسیر میکنن این آیات رو، جوری جمع بندی میکنن در واقع. میگوین بله، کل قرآن کریم یک بار بر آسمان اول نازل شد. ملائکه‌ای که در آسمان اول ساکن هستن، کل قرآن رو، یعنی 6000 و چند صد آیه رو یک جا اونها دریافت کردن. بعد جبرئیل در طول 23 سال خورد خورد تکه های از این قرآن رو، آیات و سوره های از این قرآن رو بر حسب اون دستوری که از جانب پروردگار عالم داره در طول 23 سال بر پیامبر بزرگوار اسلام نازل کردن. بنابراین آیات سوره بقره و این دو سوره که میگوید ما قرآن رو در شب قدر نازل کردیم، بله در شب قدر نازل شد، اما نه بر قلب پیامبر اکرم. در شب قدر نازل شد بر اون ملائکه ساکن آسمان اول، در نزد اونها این قرآن مجموع قرآن بود و جبرئیل می اومد قطعه قطعه از این قرآن رو در واقع دریافت می کرد و در اون روز و اون زمان و اون سال مورد نظر بر پیامبر بزرگوار اسلام قرائت می کرد. این تفسیری است که این مفسران دارن، هم از مفسران شیعه از گذشته تا الان در واقع این تفسیر طرفدارانی دارد. خب این تفسیر با چند چالش مواجهه. اولین چالش این تفسیر این است که آقا شما مستند قرآنی ندارید، شواهد از قرآن این تفسیر شما رو تایید نمی کند. روایاتی هم که بهش استناد میکنید روایات قابل اعتمادی نیست، روایات اطمینان بخشی نیستش که ما به اون روایات اطمینان کنیم و این تفسیر رو بپذیریم. اشکال دوم این است که این نظریه شما مبتنی بر یک پیشفرض کلامی است و اون این است که شما برای قرآن یک حیثیت بیشتر قائل نیستید، یک نحوه وجود بیشتر قائل نیستید، اونم وجود ملفوظ و مفهومی است، وجود در قالب این الفاظ و آیات و جملات و سوره ها هستش و چون چنین اعتقادی دارید مجبور هستید که این گونه جمعی رو میان آیات این سه تا سوره در واقع شما ارائه بکنید با اون شواهد تاریخی و روایی که عرض کردم. اما اگر ثابت شود که قرآن چند ساحتی است، چند بعدی است، یک ساحت قرآن که ساحت لفظی هستش، این در 27 رجب نازل شد، اونم بخشش نازل شد، اما یک ساحت فرالفظی دارد، یک وجود بسیط فرالفظی دارد، اون میتواند در واقع غیر از ماه رجب نازل شده باشد، در ماه رمضان قبل از 27 رجب سال بعثت پیامبر اکرم بر قلب پیامبر اکرم نازل شده باشد. اگر چنین وجودی برای قرآن ثابت بشود، نگر ثابت شد که قرآن وجود در واقع چند لایه‌ای دارد، چند مرتبه از وجود، دیگه نیازی نیستش که بیایم از تفسیر داری بکنیم. اشکال مهمتری که بر این دیدگاه وارد است این استش که قرآن کریم خودش رو به هدایت و رحمت و بشارت و نور توصیف کرده است. در همون آیه سوره بقره داریم شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس و بینات من الهدی و القرآن. قرآن نازل شد در حالی که هدایت بود برای مردم، در حالی که بینات داشت برای مردم. این هدایت، هدایت بالفعل است، هدایت فعلی است. یعنی قرآن موقع که نازل شد با نزولش هدایت بود، همراه با نزولش هدایت بود، بشارت بود، فرقان بود، شفا بود برای بیماری دلها، اما قرآنی که در آسمان اول نازل شود برای ملائکه آسمان اول نازل شود، اون قرآن هدایت نیست، چون ملائکه آسمان اول نیاز به هدایت ندارن، نیاز به نور قرآن ندارن و نیازی به فرقان ندارن. در حالی که قرآن میگوید نه، با نزولش هدایت هم هست، در حالی که در اون مرتبه اصلا هدایت نیستش. از زمانی هدایت میشود که به دست مردم برسه، در حالی که میگوید نه، با نزولش هدایت هستش. این مفسران در واقع حل بکنن، پاسخ بدن که قرآن کریم یک هدایت شعنی دارد، یک هدایت فعلی دارد. اون زمانی که به آسمان اول نازل شد هدایت شعنی داشته، یعنی شعنیت هدایت انسان‌ها رو داشته، نه اینکه بالفعل هادی باشد، بالفعل فرقان باشد، بالفعل شفاء قلوب باشد و امثال اینها. بالقوه بوده، استعداد و شعنیتش رو داشته، بعد که به دست مردم برسد اون استعداد فعلیت پیدا میکند، اون شعنیت فعلیت پیدا میکند. این پاسخ در واقع پاسخ سستی است. مفسران بزرگی مثل مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه میفرمایند این که بگویید قرآن هدایت شعنی است، در آسمان اول شعنی بوده با فعلیت پیدا کرد، این با آیات قرآن سازگار نیست. قرآن صراحت دارد که با نزولش هدایت است، با همراه با نزولش هدایت است. ثانیاً ما آیاتی در قرآن کریم داریم، موضوعاتی داریم، مسائلی داریم که با هدایت شعنی هم اصلا سازگار نیست. مثل آیه یک سوره مجادله، آیه یک سوره مجادله می فهمد قد سمع الله قول التي تجادلها زوجها و تشتکی الالله و الله و یسمع و تحاورکما ان الله سمیع بصیر. این آیه ناظر است به شکایت یکی از خانمهایی که در مدینه بود، شوهرش او رو به سبک زهار، به سبک اون طلاق جاهلیت طلاق داده بود، بعد پشیمان داده بود. زعمش بر این بود، گمانشون بر این بود که خب این طلاق رخ داد و اینها باید از هم جدا شوند. اون زن آمد خدمت پیامبر اکرم شکایت کرد که این اتفاقی افتاده و راه حل چیه. قرآن این آیه رو نازل کرد، قد سمع الله، خدا شنید قول اون زنی که آمد نزد تو شکایت کرد. خب این زمانی این آیه میتونه معنا داشته باشه که این اتفاق رخ داده باشد، این زن نزد پیامبر اکرم آمده باشد، شکایت کرده باشد. بعد قرآن واجه سمع به کار ببره، فعل ماضی به کار ببره، بگوید قد سمع الله قول التي تجادلك. اما اگر چنین اتفاقی نیفتاده باشد، این قرآن و سوره مجادله و این آیه در آسمان اول باشد، این آیه در آسمان اول اصلا بی‌معناست، لغو. در آسمان اول خداوند تو بگوید قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها و تشتكي الى الله. یا آیات ناسخ و منسوخ، موجه بودن وجود ناسخ و منسوخ در قرآن به این است که اول آیه منسوخ نازل شود و مردم به این آیه منسوخ عمل بکنن و خبر نداشته باشن این آیه میخواد نسخ بشه. بعد از مدتی که مردم به این آیه اول عمل کردن، آیه ناسخ بیاید و حکم آیه قبلی رو نسخ بکنن، این موجهه. اما در آسمان اول آیه ناسخ و منسوخ با هم نازل شده است و با هم در کنار هم قرار گرفته است، این آیات در اون مرتبه هیچ معنای روشنی ندارن. خب تا اینجا این دیدگاه رائج و ظهور رو در واقع توضیح دادیم. برخی از مفسران مثل شیخ محمد عبدو و برخی از شاگردان عبدو کوشیدن که این دیدگاه اول رو یک سر و سامانی بهش بدن و در واقع اینو موجه اشکالات رها بشه. اومدن گفتن که چون اولین سورهی که بر پیامبر بزرگوار اسلام نازل شد سوره حمد بود و سوره حمد به منزله کل قرآنه، سوره حمد خلاصه کل قرآن هستش و سوره حمد هم با بعثت پیامبر اکرم نازل شد، ما اشکالی نداره بگیم انا انزلناه فی لیلة القدر، ضمیر به سوره حمد برگرده. شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن، مراد از قرآن سوره هم باشه. اگر اشکال بکنید که آقا جان در این آیات آمده قرآن نازل شده، شما میگید سوره هم، میگن خب سوره هم خلاصه کل قرآن دیگه. اگر سوره هم نازل شود که انهو کل قرآن نازل شده است. خب سوره هم که نازل شد، سوره هم دن با بعثت پیامبر اکرم نازل شد. این قولم اشکالاتی دارد و در واقع پذیرفتنی نیست. علتش این استش که اولا بر اساس قول مشهور بعثت پیامبر بزرگوار اسلام در 27 ماه رجب بوده است. ثانیاً اولین سوره‌ای که بر پیامبر بزرگوار اسلام نازل شده است سوره علق بوده است و آیات اولیه سوره علق کاملاً دلالت بر این معنا دارد. بنابراین اگر اولین سوره پیامبر اکرم نازل شده باشد سوره حمد باشد، این در واقع توجیه شما تا اندکی پذیرفتنی است، تا حدی پذیرفتنی است. اما اولین سوره سوره هم نبوده است، سوره علق بوده است. سوره هم بعدها نازل شده است، نر اولین سوره باشد. ثانیاً قرآن نمیگوید ما چیزی رو نازل کردیم که انهو کل قرآن است، که انهو به منزله قرآن است، که انهو خلاصه قرآن است. میگه ما خود قرآن رو نازل کردیم، نه چیزی که انهو قرآن باشد. بنابراین این اشکالاتی است که مفسرانی مثل مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه بر دیدگاه عبدو وارد کردن و لذا این دیدگاه رو هم نپذیرفتن. اما دیدگاهی که برخی از مفسران دارن، به اینها معتقدن که قرآن یک حقیقتی است ذو مراتب، مراتب وجودی دارد قرآن. اینجوری نیست قرآن یک مرتبه وجودی داشته باشد، اونم مرتبه لفظی و مفهومی در قالب این سوره ها و در قالب زبان عربی و امثال اینا. یک مرتبه قرآن مرتبه زبانی قرآن است، لفظی قرآن است، زبان عربی است. یک مرتبه قرآن دارد، اون قرآن فراتر از لفظ است، یک حقیقتی است که در قالب الفاظ نیست، فراتر از لفظ و مفهوم است، یعنی از جنس مفاهیم نیست. اون مرتبه قرآنی در واقع از جنس الفاظ و مفاهیم و اینها نیست. تعابیر مختلفی برای این مرتبه دارن. مثلا مرحوم شهید مطهری تعبیر میکنن از اون مرتبه به روح قرآن. گار قرآن یک جسمی دارد که این قرآنی است که ما در محضرش هستیم در قالب الفاظ و جملات و آیات. یک روحی دارد که اون روح دیگه از جنس الفاظ نیست. یک حقیقتی است که حالا او رو باید بررسی بکنیم. برخی حالا تعابیر دیگری دارن، میگن قرآن یک نزول قرآنی دارد، یک نزول فرقانی دارد. نزول فرقانی یعنی همین نزول قرآن در قالب این الفاظ و جملات، این قرآن ملفوظ. و یک نزول قرآنی و جمعی دارد، یعنی قرآن یک وجود جمعی دارد که فرالفظی و فرامفهومی است، در شب قدر بر قلب پیامبر بزرگوار اسلام نازل شده است. این قرآن فرقانی، این قرآنی که در قالب الفاظ و مفاهیم هست، در طول 23 سال بر پیامبر بزرگوار اسلام نازل شده است. مرحوم علامه طباطبایی هم چنین عقیده‌ای دارند. حالا این که قرآن فراتر از این مرتبه لفظی و مفهومی چند مرتبه داره، اون خیلی فعلا مورد بحث ما نیست، نیازم نیست. اجمالا بدانیم که قرآن یا یک مرتبه یه فرا لفظی و فرا مفهومی دارد یا چند مرتبه، اون خیلی مهم نیستش فعلا. خب اینها در واقع چنین ادعایی دارن. اون موقع اومدن مشکل رو و چالشی رو که عرض کردیم این گونه حل کردن. پیامبر بزرگوار اسلام یک نبوت دارد، یک رسالت دارد. رسالت پیامبر بزرگوار اسلام در 27 رجب شروع شد. رسالت یعنی یک مأموریت داشتن، مأموریتی خاص، که مأموریت پیامبر اکرم با این قرآن لفظی شروع شد، با این در واقع نزول فرقانی شروع شد، با سوره علق شروع شد در 27 رجب. اما قبل از 27 رجب پیامبر بزرگوارسان به مرتبه نبوت رسید، یعنی به مرتبه اتصال با عالم غیب رسید، به مرتبه که قلبش در عالم غیب و عوالم وجود سیر بکند و اتصال وجودی پیدا کند. در اون مرتبه که یکی از شبهای قدر در ماه مبارک رمضان بوده، حالا در واقع قدر متیقنش این استش که در اولین ماه رمضان قبل از بعثتش، در اولین شب قدر قبل از 27 رجبی که مبعوث شدن، کل قرآن رو، یعنی اون مرتبه فرالفظی قرآن رو پیامبر بزرگوار اسلام دریافت کردن، کل قرآن رو با اون حقیقت قرآن، حقیقت فرالفظی، اتحاد وجودی پیدا کردن. خیلی خوب، حالا آیا این نظریه پذیرفتنیه؟ یعنی دلائل محکم و متقنی دارد؟ این یک. ثانیاً این تفاوت معرفتی، یعنی لوازم معرفت شناختی این دو دیدگاه چیه؟ یعنی دیدگاه دومی که مثل مرحوم علامه طباطبایی و مرحوم شاه آبادی و مرحوم امام و فیض کاشانی و ملا صدرا و یه عده دیگری از مفسران عظیم الشأن بیان کردن، با دیدگاه مشهوری که قبلا گفتیم که مثلا قرآن یک بار بر آسمان اول نازل شد بعد در 23 سال به طور تدریجی، این چه لوازم معرفت شناختی دارد؟ در حوزه شخصیت شناسی پیامبر بزرگوار اسلام یک، و در حوزه امام شناسی اگر گفتیم که این مراتب وجودی دارد، این در بحث امام شناسی در واقع چه تأثیرات معرفت شناختی دارد؟ این لوازم معرفت شناختیش رو هم باید مورد بررسی قرار بدیم. بعد یک گریزی بزنیم به اون بیانی که مرحوم شاه آبادی داشتن که فرمودن لیلت القدر یعنی نفس انسان کامل، جان و سر انسان کامل، یا روایاتی که فرمودن که مراد از لیلت القدر وجود مقدس حضرت علی علیه السلام و یا وجود مقدس صدیقه کبرا سلام الله علیها هست. مهم بررسی ادله طرفداران این دیدگاه اخیر هستش. طرفداران این دیدگاه یه سری دلایل فلسفی و عرفانی آوردن، مثل مرحوم امام، مرحوم شاه آبادی و دیگر، مرحوم سید حیدر آملی و دیگر بزرگان شیعه و اهل سنت. یک دلایل قرآنی هست که مرحوم علامه طباطبایی در واقع تکیهشون بر دلائل قرآنی این بحثه. چون ما هم بحثمون بحث تفسیری هست، دیگه نیازی نیست که اون دلائل عرفانی و فلسفی این دیدگاه رو بررسی بکنیم. باید ببینیم که در واقع به لحاظ تفسیری آیا این دیدگاه دیدگاه موجه و پذیرفتنی هست یا نیست. خب مرحوم علامه طباطبایی بحثشون رو از واژه شناسی شروع میکنن، واژه نزول رو و بابهایی که این واژه در اون بابها و صیغه ها رفته. در قرآن کریم بحث نزول قرآن گاهی در باب افعال آمده، انزلناه و انزله و همچین تعابیری که باب افعال هست، گاهی در باب در واقع تفعیل نزول قرآن بیان شده، مثل نزلناه که باب تفعیل هستش. علامه طباطبایی می‌فرمایند که خب باب افعال برای نزول دفعی است، نزول دفعتن، یک شیئی، یک موجودی که در یک آن، در یک زمان واحد نازل می‌شود به طور دفعی و دفعتن، اینجا باب افعال به کار می‌رود، اینجا انزلنا به کار می‌رود. اما یک شیئی که بخواد تدریجی در بستر زمان و در واقع نازل شود به طور تدریجی، اونجا از باب تفعیل استفاده می شود، چون باب افعال برای در واقع دفعتن بودن است، وجود دفعی است، و باب تفعیل هم برای تدریجی هستش. خب دفعی بودن و دفعتن بودن مستلزم وحدت وجودیه. اگر یه شیء وحدت وجودی داشت، وجود بسیط داشت، می شود در یک آن وجود پیدا کند یا نزول پیدا کند. اما اگر وجود متکثر داشت، متعدد داشت، دیگه نه نمیشه در یک زمان واحد آن واحد در واقع این وجود پیدا کند یا نزول پیدا کند. چون قرآن کریم در آیاتی از باب افعال و انزال استفاده کرده، از آیاتی در آیاتی از باب تفعیل استفاده کرده، چون بحثو از اینجا شروع کرده که قرآن در واقع دو تا نزول دارد، یک نزول در واقع افعالی دارد، دفعتن دارد، و یک نزول تدریجی دارد. این در واقع اولین نکته که ایشون بیان میکنه. این فعلا استدلال ایشون نیست، این نه استدلال ایشون است نه پایه استدلال ایشون است، یه بحث لغت شناسی است که ایشون در واقع راه انداخته تا بعد به دلیل اصلیشون در واقع منتقل بشن. نکته بعدی این استش که نزول دفعتن و دفعی دو اعتبار داره. اصولا یه وقت هست شما یک وجودی فی حد ذاته متکثره، اما شما او رو واحد فرض میکنید، یک وحدت فرضی براش قائل میشوید. چون یک وحدت فرضی و اعتباری براش قائل میشوید، اون موقع تعبیر میکنید که آقا این نزول دفعی پیدا کرده، دفعتن نازل شده است. در قرآن کریم هم داریم و انزلنا من السماء ماء، ما از آسمان آب باران میفرستیم. خب اینجا باب انزال باران دفعتن در یک آن نازل میشه روی زمین؟ نه، تدریجی قطره قطره باران میآید، وجود متکثر داره. اما این وجود متکثر فرض کنید در یک ساعت بارش باران، این وجود متکثر یک ساعت بارش رو شما واحد فرض میکنید و لذا باب انزال رو به کار میبرید، اینو واحد میبینید و نزول واحد و دفعی براش قائل میشید، میگید و انزل نامن از سماع ما. خب یک نزولم نزول حقیقی است، یعنی وحدت وحدت حقیقی است، واقعا یک موجودی وحدت حقیقی دارد. چون وحدت حقیقی دارد، وجود یافتن یا نزول یافتنش در آن واحد است، در زمان واحد است. خب در آیه انا انزلناه و در سوره دخان و در بقره شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن، در این سه آیه باب افعال به کار رفته، انزال به کار رفته. یعنی پس قرآن یک وجود واحد دارد، بسیط واحد غیر متکثر دارد، فاقد اجزا، فاقد الفاظ و جملات دارد، وجود واحد. خب علامه طباطبایی میفرماید که آیا این انزال افعالی که در این سایه به کار برده شده، مراد این استش که قرآن واقعا وجود حقیقی واحد دارد و نزول دفعی حقیقی دارد یا نه؟ قرآن کریم چنین حقیقت واحدی ندارد، فقط یک وجود متکثر در قالب 6500 آیه دارد. اما خداوند متعال در واقع این وجود متکثر رو واحد فرضی حساب کرده و لذا نزول دفعی بهش نسبت داده شده. میگه این دو احتمال وجود داره. اگر احتمال اول رو بپذیریم، معناش این استش که قرآن یک وجود واحد را لفظی دارد و یک وجود لفظی متکثر دارد. اگر احتمال دوم رو بپذیریم که بگوییم آقا درسته که باب افعال به کار رفته در این سایه و درسته که باب افعال برای وجود دفعی و نزول دفعی هست، اما اینجا وجود دفعی در واقع واحد، این وحدت وحدت حقیقی نیست، وحدت اعتباری و فرضی مثل همون نزول باران هست. اگر درباره واژه انزلناه در این آیات احتمال دوم رو بپذیریم که این وجود، این وحدت وحدت اعتباری است، وحدت حقیقی نیست، بنابراین نمیتوانیم بگوییم که به اصطلاح قرآن دو مرتبه وجوده. حالا کدومش درسته؟ کدوم یکی از این دو احتمال در واقع قابل قبول؟ انا انزلناه فی لیلت القدر، یعنی قرآن یک وجود واحد حقیقی فرالفظی دارد و اون بر قلب پیامبر که نازل شد، یا نه قرآن مرادش این استش که ما کل این قرآن متکثر رو واحد فرض کردیم و در شب قدر نازل کردیم؟ علامه طباطبایی میفرماید که هر دو احتمال موجهه، اما باید به آیات قرآن کدوم یکی از این دو احتمال رو تایید میکنه؟ آیا آیات قرآن تایید میکند که قرآن یک وجود واحد حقیقی دارد و لزوماً یک نزول دفعی حقیقی دارد، یا نه قرآن چنین واحدی ندارد و لذا نزول واحد دفعی هم به معنای حقیقیش نداره؟ اگر اینطور شد، همون دیدگاه اول رو که مشهور مفسران دارن باید بپذیریم. باید ببینیم که آیات قرآن آیا کدوم یکی از این دو احتمال رو تایید میکنه. انشالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.